شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. یک شنبه 11 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با دوم ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان به خیر و خوشی و برکت باد. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی همراهی خواهم کرد با گزارش‌ها و تحلیل‌های فراوان، از جمله مواضع دونالد ترامپ و مارکو روبیو وزیر امور خارجه‌اش. در کنار هم از راهبردی حکایت داره که در اون تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همگی با هم و همزمان در نظر گرفته میشه. در مورد تورم سرسام‌آور اقلام خوراکی در ایران با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. اما همه اینها پس از اون که وحید پوراستاد همکارم شما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله تازه به ایران را با شرط دستیابی سریع به توافق لغو کرده است. ترامپ بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند از هر گونه حمله خودداری کند، زیرا به گفته او چارچوب‌های اولیه یک توافق شکل گرفته. او افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. خبرگزاری رسمی عربستان هم اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کردند. بر اساس این گزارش بن سلمان بر ضرورت اولویت دادن به گفتگو برای کاهش تنش‌ها و تلاش برای دستیابی به آتش‌بسی که زمینه راه حل‌های دیپلماتیک را فراهم کند تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. در همین بخش خبری درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. نخست وزیر مجارستان اعلام کرد تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور برای نخستین بار در 44 سال گذشته به طور کامل تعطیل می‌شود. به گفته پیتر مجار، کاهش بی‌سابقه سطح آب رود دانوب امکان ادامه فعالیت نیروگاه پاکش را از بین برده است. این نیروگاه که حدود یک سوم برق مجارستان را تأمین می‌کند، برای خنک‌سازی راکتورها به آب رود دانوب وابسته است. مقام‌های هواشناسی مجارستان نیز پیش‌بینی کردند دمای هوا در روزهای آینده از 40 درجه فراتر رود و ممکن است رکورد 42 درجه سانتیگراد نیز تکرار شود. دولت ونزوئلا و بخش از مخالفان این کشور با حمایت آمریکا گفتگوهایی درباره آینده سیاسی ونزوئلا را آغاز می‌کنند. نخستین نشست حضوری قرار است هفته آینده در کاراکاس برگزار شود. بر اساس اعلام مقام‌های دو طرف، حمایت از زلزله زدگان، تقویت دموکراسی، حقوق سیاسی و تضمین‌های انتخاباتی از محورهای اصلی این مذاکرات خواهد بود. رهبران مخالفان از جمله ماریا ماچادو که در تبعید به سر می‌برد و ادموندو اوریتیا اعلام کردند در این گفتگوها مشارکت نخواهند داشت و در روند مذاکرات نقشی نداشتند. این مذاکرات تازه‌ترین تلاش برای حل بحران سیاسی طولانی مدت ونزوئلا از طریق گفتگو است، تلاشی که پس از ناکامی چند دور مذاکرات پیشین انجام می‌شد. هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شد. در این نامه که رواد عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده است، ادامه این رفتارها در شرایطی که مقام‌های کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. خانه سینما از رئیس جمهور خواسته در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کند. در ماه‌های گذشته اخباری از بازداشت دستکم دو فیلمساز سمیرا نوروزی ناصری و سپیدی ابتهی منتشر شده. در خرداد ماه نیز گزارش‌هایی از احضار حدود 30 سینماگر در ارتباط با موضع‌گیری‌ها در مورد سرکوب اعتراضات دیما به دادسرا منتشر شد. و خبر آخرین که آتش سوزی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بیش از 250 هزار هکتار را در بر گرفته و هزاران نفر را مجبور به تخلیه کرده. آتش اورتریل به نزدیکی شهر اسپوکن در شرق واشنگتن رسیده و حدود 3000 هکتار را سوزانده و 4000 سازه را تهدید می‌کند. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یک شنبه از توقف موقت حمله تازه به ایران خبر داد. این اعلام همزمان با تحرکات دیپلماتیک گسترده در منطقه صورت می‌گیرد. از هشدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به آمریکا درباره پاسخ قاطع تهران به هر گونه اقدام نظامی تازه تا تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ برای ابراز نگرانی و درخواست شفاف سازی. بشنویم از مهران کریمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یک شنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: چارچوب‌های اولیه برای یک توافق با ایران حاصل شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه درخواست زمان کردند تا توافقی نهایی شود که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود.
ایالات متحده آمریکا با سطحی از توانمندی، قدرت و هراس‌افکنی نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، کاملا آماده و مجهز برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با وجود این، به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده است تا از هر گونه حمله‌ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد، هرچند اسرائیل هنوز موضعی علنی در این باره اعلام نکرده. پیشتر روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید ترامپ گفته بود معتقد است تیم مذاکره کننده آمریکا شامل جارد کوشنر دامادش، استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همچنان می‌تواند با ایران به توافق برسد. با این حال او تاکید کرده بود اعتمادش به ایرانی‌ها رو به کاهش است، موضوعی که تهران نیز بارها متقابلا علیه واشنگتن مطرح کرده. ترامپ همچنین تهدید کرده بود که آمریکا ایران را هدف قرار خواهد داد. روز شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت حتی اگر در تهران به طور رسمی تغییر رژیم رخ ندهد، حکومت ایران باید رویکرد و رفتار خود را تغییر دهد. آقای روبیو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره امکان متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بدون تغییر رژیم گفت ممکن است ساختار حاکمیت باقی بماند، اما شیوه عملکرد آن باید تغییر کند.
فکر نمی کنم حکومت ایران تا به حال با رئیس جمهوری مثل ترامپ روبرو شده باشد. رئیس جمهوری که فقط حرف نمی زند و واقعا دست به عمل می زند. حکومت ایران در 20 یا 30 سال گذشته عادت کرده بود که نه فقط آمریکا بلکه جامعه جهانی در برابر دروغگویی، زیر پا گذاشتن توافقها و فریب دادن طرفهای مذاکره واکنش جدی نشان ندهد و اجازه دهد بدون پرداخت هزینه به این رفتارها ادامه دهد.
او حکومت ایران را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه در منطقه و تلاش برای صدور انقلاب متهم کرد و گفت تنها راه وادار کردن تهران به تغییر این روی کرد افزایش هزینه های آن تا حدی است که دیگر توان ادامه چنین سیاستی را نداشته باشد. آقای روبیو همچنین گفت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد یک سپر گسترده‌ای موشکی و پهپادی بوده تا از حمله احتمالی معصوم بماند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد حکومت ایران در دهه‌های گذشته به نقض توافق‌ها، فریب طرف‌های مذاکره و ادامه فعالیت‌های خود بدون پیامد جدی عادت کرده بود، اما به گفته آقای روبیو دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. پیش از آن که آقای ترامپ خبر توقف حمله تازه علیه ایران را اعلام کند، روز شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی گفته بود پیروزی در جنگ زمانی قابل استفاده خواهد بود که از نظر حقوقی و سیاسی نیز تثبیت و ثبت شود.
ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
او همچنین بر ضرورت روشن شدن چشم‌انداز آینده کشور تاکید کرد و گفت قدرت ایران به همراهی توان نظامی، دیپلماسی، ارائه خدمات و حضور مردم وابسته است. رئیس مجلس هشدار داد که قرار دادن این حوزا در برابر یکدیگر به انسجام داخلی کشور آسیب خواهد زد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس‌های جداگانه با مقام‌های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره هر گونه اقدام نظامی تازه آمریکا علیه ایران هشدار داد. عباس عراقچی روز شنبه گفت اگر نیروهای آمریکایی تهدیدهای دونالد ترامپ برای حمله دوباره به اهداف ایرانی را عملی کنند، تهران قاطعانه پاسخ خواهد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد. به گزارش آکسیوس، بن سلمان در این تماس نگرانی خود را درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی شده بود. کاخ سفید نیز انجام این گفتگو را تایید کرده اما جزئیاتی درباره محتوای آن ارائه نداده است. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در روزهای اخیر تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش جنگ و کمک به بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادند. در همین حال روز شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، از عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی انتقاد کرده. کیهان در این حال مدعی شده که با گذشت بیش از 150 روز از آنچه جنگ تحمیلی سوم نامیده، دولت پزشکیان هنوز آرایش جنگی به خود نگرفته است.
از مهران کریمی میشنیدیم. مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌اش، در کنار یکدیگر از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همزمان به کار گرفته می‌شوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال، همان گونه که در گزارش اول شنیدید، عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه هم می‌کوشند از گسترش جنگ پیشگیری کنند. تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت دارد یا تنها مهلتی کوتاه است پیش از بازگشت به گزینه نظامی؟ دامون گوریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد.
خیلی خوشحالم حقیقتش که خوشبختانه تا امروز، تا الان این حمله انجام نشده. به گمان من موقت خانم روانشاد و چون اصل مشکلات تغییر نکرده. اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت. اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده. با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر هست. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصاً ولیعهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی در مقایسه با هزینه‌هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقع امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست، مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت، مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه، اون 14 بند تفاهم نامه عملاً باید تا حدودی روحش اجرا بشه حالا با تفاهم نامه جدید. اگر به این تصمیم سیاسی خانم روانشاد برسه واشنگتن، به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعاً توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزنه اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعا دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلا قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است، این سیاست فعلا در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدت این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه رسیده بودند.
آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتش رو میکنید. این به این معنا هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تهران میخواد که این موضوع حل بشه، چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه، بله، با حالا تاب‌آوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص هست که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که عملات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد، بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد. از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر می‌کنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه و فکر می‌کنم 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
آقای گلریز، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگه حتی اگر در ایران تغییر رژیمی هم رخ ندهد، حکومت باید روش خودش رو تغییر بده و هزینه ادامه سیاست‌های کنونی براش آنقدر افزایش پیدا کنه که دیگه توان پرداختن بهای اون رو نداشته باشه. خب واشنگتن دقیقاً خواهان چه تغییری در رفتار داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و این هدف تا چه اندازه از دیدگاه شما از راه دیپلماسی قابل دستیابیه؟
اگر امریکا به ایران حمله نمی کرد در فوریه، با اون خیزش و اتفاقات ناگوار و در این حال من فکر میکنم امیدوار کننده ای که در خصوص خیزش مردم در دی ماه ما مشاهده کردیم، مسئله تغییر رژیم روند دیگری رو تنبال میکرد. در حال حاضر چشماندازی برای تغییر رژیم نیست. چشماندازی برای تغییر، یعنی من فکر میکنم حتی چشمانداز برای تغییر رژیم در کوتاه مدت حداقل نیست، در میان مدت هم احتمال اینی که دولت ترامپ زودتر تغییر بکنه در امریکا بیشتر از این هست که با روندهای امروز، وضعیت اپوزیسیون ایرانی، وضعیت جمهوری اسلامی و غیره، که در تهران تغییر رژیم به وجود بیاد به شکل رادیکالی که خواسته خیلی ها هست. غیر رفتاری که صحبت میشه برمیگرده به همین توافقات و برمیگرده به برنامه هسته‌ای. من فکر می‌کنم در مورد این حکومت جمهوری اسلامی حاضر به توافق و گفتگو هست، ولی حاضر به تسلیم شدن نیست. برای همین امریکا باید تصمیم بگیره که این تغییر رفتار به معنی تسلیم شدن نیست که بشه به توافقی رسید. و اگر تصمیم بگیره به این، من فکر می‌کنم که میشه به توافقاتی رو در نظر گرفت.
یک سال دیگه باقی مونده و اونم اینه که در حالی که قالیباف از تبدیل دستاورد نظامی به نتیجه دیپلماتیک سخن میگه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا کشورهای منطقه را تهدید کرده که در صورت حمایت از آمریکا درگیر جنگ خواهند شد. این دو پیام ظاهرا متفاوت چگونه در راهبرد جمهوری اسلامی کنار همدیگه قرار میگیرند و تهدید همسایگان چه تأثیری بر تلاش اونها برای میانجیگری و دستیابی به توافق خواهد داشت؟
ببینید، این جلوگیری از حمله دیشب توسط قدرت دیپلماسی اعراب در مقایسه با قدرت دیپلماسی اسرائیل و لابی اون در امریکا نشون داد که فعلا وزن اعراب برای عدم حمله و کاهش تنش بیشتر از اسرائیل مشخص هم هست. جمهوری اسلامی که برای بقای خودش در حال جنگ هست، تصور بکنید که این پایگاه‌های آب شیرین کنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان که بالای 80% نیازمند آب آشامیدنی خودشون هستن رو بخواد حمله بکنه به اونها، اصلا قضیه واقعا تغییر میکنه. از این جهت به گمان من فعلا اعراب و همچنین چین اگر به صحنه بیاد، من فکر میکنم میشه تصور کرد که به یک توافقات جدیتری نسبت به گذشته رسید. نقش چین در این میان بسیار مهمه. چین هم به دنبال کاهش تنش هست و از این جهت من فکر میکنم میشه چشم‌اندازی رو در نظر گرفت. همه برمیگرده خانم روانشاد به اینکه در امریکا یا این اراده برای تفاهم و توافق دیپلماتیک وجود داره یا نه. حقیقتا خیلی سخته پاسخ به این پرسش که ما نمیدونیم که معاملات در واشنگتن به شکلی حرکت میکنه. آیا امریکا از این تصور تسلیم کردن حکومت کنار خواهد کشید یا اینکه نه، هنوز به دنبال یک درنگ هست و بعد دوباره سیاست تسلیم، و اگر به دنبال سیاست تسلیم باشه قطعا جنگ دوباره شعله ور خواهد شد.
تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت داره یا تنها مهلتی کوتاه هست پیش از بازگشت به گزینه نظامی؟ از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند میشنیدیم. و اما در ایران یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه ها به حدود 600 هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را نداشته باشه، باید تخم مرغ رو دانه ای تا 25 هزار تومان بخره، یعنی همان شانه 30 عددی 600 هزار تومانی حالا برایش 750 هزار تومان تمام می شود. فشار تنها به تخم مرغ که محدود نیست. در تیر ماه هویج ظرف یک ماه بیش از 40%، پرتقال 25% و سیب زمینی بیش از 20% با افزایش قیمت روبرو شدند. از بیان 53 اقلام خوراکی پرمصرف، 41 قلم در مقایسه با سال گذشته بیش از نرخ تورم 85% مناطق شهری گران شدند. چگونه ممکن است تولید کننده زیان کند، مصرف کننده هر روز گرانتر بخرد و واسطه های میان این دو هم هیچ پاسخگو نباشند؟ آیا این جهش قیمت ها نتیجه اختلال در تولید و توزیع است یا نشانه بن‌بستی عمیق‌تر در اقتصادی که صندوق بین المللی پول برای آن رشد منفی 5.4% پیش بینی کرده است؟ با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم طاهرخانی، به شما سلام میکنیم. ممنون از همراهیتون با ساعت 14 رادیو فردا. و پرسش اول از شما این خواهد بود که سطح عمومی قیمت ها تنها در 4 ماه نخست امسال حدود 25% افزایش پیدا کرده. تورم نقطه به نقطه شهری به 85% رسیده. این ارقام چه تصویری از بحران تورمی در ایران به دست میده و چرا سیاست‌های دولت در مهار قیمت مواد غذایی از دیدگاه شما نتیجه نداده؟
تورمی که ادعا میشه در تیر ماه شتابش کم، یعنی ادعا شده که کم شده، این کم شدنه صرفاً در سرعت رشد گرونی قیمت هاست و مردم باید آگاه باشن که این موضوع به معنی ارزون شدن نیست، صرفاً قراره که همه چیز کمی کنتر گرون بشه. اما این تورم 88% سالانه چی داره به ما میگه؟ یعنی میگه که شما در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال همه چیز رو تقریباً دو برابر خریدید. و این نکته خیلی مهم اینجاست که این آمار تماماً رسمیان و مردم حسشون و درکشون از تورم خیلی بالاتره. حالا چرا تورم توی ایران هیچ وقت قرار نیست کنترل بشه و همه چیزم اخیراً داره گردن جنگ گذاشته میشه؟ ریشه اصلی تورم برمیگرده به اینکه شما به عنوان یک دولت درآمد پایدار نداری، یک دولت بی پولی، دخل و خرجت نمیخونه. خرجت وقتی زیاده باید چیکار کنی؟ تو جیبت پولی نیست، فروش نفتی نیست، مالیاتی نیست، فروش دارایی‌هات نیست، فروش اوراقت نیست. خب چیکار باید بکنی؟ باید بری قرض بکنی. این قرض رو یا میری از صندوق توسعه ملی انجام میدی یا میری به بانک مرکزی دستور میدی پول چاپ کن، که معمولاً 90% مواقع اتفاق دوم میفته. و وقتی شما پول بدون پشتوانه، بدون بنیه چاپ میکنی، وارد اقتصاد میکنی، به لحاظ معادلات اقتصادی این پول بدون پشتوانه سرعت گردش پول رو میبره بالا، دوباره افزایش سطح قیمت‌ها، دوباره تورم، دوباره گرونی، یعنی یک دور باطل. پس عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران چه قبل جنگ چه الان که جنگه، در تمام ادوار یک دولت بی انضباط و دولت بی پوله. و تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پایدار تامین نشه، مشکل ما با دنیا حل نشه، بحث فروش نفت و ورود دلارهای نفتیمون حل نشه، به هیچ وجه یک درآمد پایدار ایجاد نمیشه و تا اطلاع ثانوین تورم وجود داره و متاسفانه متضرر اصلیش مردمن، که ما به ویژه شاهد حذف طبقه متوسط و اضافه شدنشون به دهک فقیر و در مجموع یک فقر چند بعدی متاسفانه در اقتصاد ایران و در سفره‌های مردم هستیم.
خانم طاهرخانی، قیمت یه شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی خرده فروش‌ها به حدود 600 هزار تومان رسیده. حالا مرغداران میگن محصولاتشون را تا حدود 40% کمتر از بهای تمام شده فروختن و تازه مازاد تولید هم میگن که داشتن. توجیه این مسئله چگونه است؟ چجوری ممکنه که همزمان مازاد تولید، زیان تولید کننده و گرانی شدید برای مصرف کننده همه با هم یک جا وجود داشته باشه؟
واقعیت اینه که این اصلا تناقض عجیب و غریبی در اقتصاد ایران نیست. ما در تمام بخشای مهم اقتصادی کشور، از سفره مردم بگیرید تا صنعتی ترین بخشامون، یک عامل داریم به اسم دولتی که داره قیمتگذاری دستوری میکنه. و این قیمتگذاری دستوری که با هدف زیبای حمایت از مصرف کننده است، در نهایت 50 سالی که حدوداً میگذره چیزی جز کمبود، تورم، گرانی، نایابی و کمیابی نداشته. توی این مثالی که شما هم زدین دقیقاً داره همین اتفاق میفته. این پارادوکس واسطه‌گری و قیمت‌گذاری دستوری عملاً پدر تولید رو تو ایران در آورده. دولت میاد برای تمام مرغدارا میگه شما باید فروش محصولتون، چه مرغ چه تخم مرغ، با نرخی که من میگم انجام بدید. حالا اگه زیر این نرخید، بالای این نرخید، به من ارتباطی نداره. قطعاً چون 70-80% تولید در کشور به ویژه در بخش دام و طیور از طریق نهادهای دامی هست که داره از مسیر واردات میاد، اینها چون در واقع میتونیم بگیم حیات و ممادشون به نرخ ارز وصل هست، بی تردید همیشه عقبن از قیمتهای بازار، یعنی همیشه در قالب مواقع دارن ضرر میکنن. پس این سیاست‌گذاری دستوری باعث میشه که اون تولید کننده ضرر کنه و این وسط خیلیاشون از بازی خارج میشن، ورشکست میشن یا تولیدشون کم میشه. حالا این وسط کی داره سود اصلی رو میبره؟ نه تولید کننده و نه مصرف کننده. این نظام فاسد واسطه‌گری و دلالی که این وسط هست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره. و جالبه، سیاست‌های دولت دقیقاً در خدمت این نظام هست، بالاترین سود رو میبره، یعنی بیشترین حاشیه سود نه متعلق به تولید کننده است و نه به متعلق به دولتیه که در مجموع میخواد تولید ناخالص داخلی رو ببره بالا. کلاً این سیستم واسطه هست که با توجه به مافیایی که وجود داره و قدرت بالایی که وجود داره اصلا قابلیت حذف شدن نداره و در واقع اون محصول بخواد از مزرعه تا سفره من و شما برسه، این واسطه ها تا منافعشون تامین نشه امکان نداره اون محصول دست شما برسه.
خانم طاهرخانی، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری رو -5.4% پیش بینی کرده و میگه این دومین سال پیاپیه که رشد منفی خواهد بود. این رکود اقتصادی چه پیامدهایی حالا برای اشتغال، قدرت خرید و ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟
رشد اقتصادی چی هست؟ مجموع آن چیزی که کالا و خدمات توی سال توی کشور تولید میشه بهش میگن تولید ناخالص داخلی. حالا هر سال اگر فرض کنیم این یک اقتصاد متوسط هم باشه، هر سال باید این بیشتر بشه. منتها توی ایران چه اتفاقی میفته؟ هر سال، نه فقط دو سال، چندین سال این عدد داره کم میشه، حداقل درصد رشدش کم میشه. امسال نسبت به سال قبل ما رشد اقتصادیمون منفی بوده، یعنی نه تنها توی کشور، در مجموع هیچ کار تولیدی و خدماتی انجام نشده، بلکه همونایی هم که بودن خیلی هاشون مستهلک شدن یا ورشکست شدن، جمع کردن یا تولید و اون خدماتو کم کردن. وقتی میگن رشد اقتصادی منفی یعنی کیک اقتصاد ایران قرار کوچیک بشه. حالا این کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اقتصادی جلو نمیره، درگیر رکود تورمیه، اولین آسیبشو به اشتغال میزنه. قطعا وقتی شما تولیدی نداری، استخدامی هم نداری، نیروی کار نیاز نداری، پس نه تنها استخدام جدید اتفاق نمیافته، بلکه همونایی هم که هستن شانسشون رو برای اینکه شغل داشته باشن از دست میدن. موضوع بعدی قدرت خریده. طبیعیه که وقتی رکود توی کشور وجود داره، تولید به اون اندازه انجام نمیشه و از طرفی قدرت خرید مردم پایینه، به هیچ وجه نمیتونه یک تقاضای مضاعف برای بخش تولید به وجود بیاد و مردم همونایی هم که هست نمیتونن بخرن. و اما متضرر آخر باز خود بخش تولیده. شما وقتی هیچ گونه چشماندازی وجود نداره در اقتصادت، پیش بینی پذیری نیست، اون بخش تولید نمیاد سرمایه گذاری جدید میکنه، نه نیروی جدید میگیره، نه خطاشو توسعه میده، نه هیچ کار دیولوپینگی انجام نمیده، چون اصلا امیدی نداره که بتونه حتی سال دیگه بیزینس خودش رو ادامه بده. در مجموعش این که رشد اقتصادی منفی یعنی اقتصاد ضعیف‌تر، مردم فقیرتر و متاسفانه یعنی تورم و رکود سنگین‌تر.
و در نهایت خانم طاهرخانی، در حالی که هنوز هیچ چشماندازی از تفاهم با آمریکا اصلا وجود نداره، سازمان برنامه و بودجه میگه در صورت توافق جامع و رفع تحریم‌ها تورم میتونه تا زمستان، یعنی کمتر از همین 4 ماه دیگه، به 29% کاهش پیدا کنه و رشد اقتصادی در سال 1406 به 7% برسه. حالا از دیدگاه شما آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران وضعیت نه جنگ و نه صلح و تحریم هاست؟ هرچند که شما اشاره‌ای داشتید به دولت بی پول و بی انضباط، اما توضیح شما رو در این باره جویا هستیم.
توافق شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. ما اگر نگاه کنیم وضعیت اقتصاد ایران اون موقعی که تحریما نبود یا اصلا انقدر جدی نبود، هم وضعیت اقتصاد ایران همین چالش‌های همیشگی رو داشت. دولتی که بی انضباطه، تورم سنگین داره، کسری منابع داره، قیمتگذاری دستوری داره و میتونیم تا فردا این اشکالات ساختاری رو بشموریم. پس این مشکلات ساختاری صرفاً وجود تورم یا شوک‌هایی مثل جنگ مثل یک هیزومی عمل میکنن که به اون آتیشه اضافه میشن. عامل ایجاد آتیش نیستن. عامل ایجاد آتیش همین مواردیه که ما اشاره میکنیم به عنوان دردای اساسی اقتصاد ایران که بزرگترینش برمیگرده به دولتی که خودشو قیم همه چی میدونه، تو تمام بخشام دلش میخواد دخالت کنه و هر چقدر اون بخش پولسازتر، اون بخش وصلتر به سفره مردم، براش جذابتر و سطح دخالت بالاتر. پس این که بگیم الان توافق بشه اوضاع اقتصاد ایران خوب میشه، به نظرم برآورده سازمان برنامه خیلی خوشبینانه است. الان اگر ریسک جنگ از سر اقتصاد ایران حذف بشه، فرض کنیم همین امروز اعلام شد جنگ تموم شد، این جنگ تموم شدنه یک تنفس به اقتصاد میده، ولی نکته مهمتر اینه که این تموم شدن جنگ قراره با چه کیفیتی باشه؟ دوباره همون آش و همون کاسه قبل جنگه یا نه؟ قرار تحریمای ما به صورت پایدار از بین بره؟ قرار فروش نفتمون درست باشه؟ قرار هزینه‌های تحریم نداشته باشیم؟ قرار ورود پول به کشور راحت باشه؟ یعنی کلی بند و تبصره داره. پس جنبندیش این هست که اقتصاد ایران با توجه به ترکیب خطرناکی که الان داره، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی، قدرت خرید ضعیف مردم، بحرانی که سوداوری بنگاه‌ها داره و ورشکستگیشون رو داره زیاد میکنه، در مجموع همه اینها با یک ورد جادویی به اسم حذف جنگ یا حذف تحریم از بین نخواهد رفت.
سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم و از او میشنیدیم.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
کمتر از 3 ماه پس از تحریم صرافی نوبیتکس به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران، توسط وزارت خزانه داری آمریکا گزارشی مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال، این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی، یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری، از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز، این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال، نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل، افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود. اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد. از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمت سربازی جوانان در ارتش است. برخی از غیر مذهبیون اسرائیل می‌پرسند آیا کشورشان عملاً به ایران دوم بدل شده که زیر حاکمیت مذهبیون قرار دارد؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی داره در این باره. با پوزش از شما عزیزان شنونده اجازه بدید که اول بریم و یک گزارش دیگر رو بشنویم. باز خواهیم گشت به فرنوش رام. در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به اون پیوستند. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 نفر به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون، یعنی دقیقاً از 7 ماه پیش تا به امروز، دست کم 136 نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردند. اگر قرار بود جلوگیری بکنه دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامی آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند بند به شکل فزاینده ادامه یافته عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه را ثبت کرده، تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده، فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
اما مخالفت ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسشی بنیادی تر رسید. اعدام در بیش از 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی پژوهشگر دینی پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی‌اصغر سیدآبادی نویسنده اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ‌گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
در این بین رضا نساجی پژوهشگر اجتماعی نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش:
متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه میخوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
به دنبال گسترش اعتراضات به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده است. از وحید پوراستاد از رادیو فردا می‌شنیدیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
و بازگردیم به آنچه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم. جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمت سربازی جوانان در ارتشه. برخی غیر مذهبیون اسرائیل میپرسن آیا اسرائیل عملاً به ایران دوم بدل شده که زیر حاکمیت مذهبیون است؟ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
با فرا رسیدن عصر هر جمعه و حلول روز مقدس شبت شنبه، بوق بلندی در سراسر اورشلیم تنین انداز می شود تا ممنوعیت های مذهبی سخت گیرانه این روز، از جمله لزوم تعطیلی حمل و نقل عمومی، کسب و کار، کافه ها و مراکز تفریحی را اعلام کنند. در این هنگام ساکنان مذهبی با شتاب به خانه های خود می روند و غیر مذهبیون نیز عمدتاً پای پیاده راهی منازل می شوند. این سنت دیرینه اورشلیم همواره با تسلیم شهر در برابر مطالبات مذهبیون همراه بوده. با این حال به تازگی گشایش کافه‌ای به نام بسیمتا در مرکز شهر و فعالیت‌های آن در روزهای شنبه به نمادی تبدیل شده برای چالش با این وضعیت. صدها تن از جوانان حریدی در اعتراض به این اقدام تجمع می‌کنند و پلیس ناچار است با استقرار نیروهای خود میان معترضان خشمگین و مشتریانی که آگاهانه برای نوشیدن قهوه و اعلام استقلال فردی به این کافه می‌روند فاصله ایجاد کنند. تنش‌هایی که بازتابی است از تغییرات عمیق جمعیتی و اجتماعی در اسرائیل. محله‌های مذهبیون افراطی که جمعیتشان رو به افزایش است با نصب پارچه نوشته‌هایی و لزوم رعایت پوشش باوقار برای زنان و مخالفت شدید با خدمت نظام وظیفه تاکید می‌کنند. با وجود ایجاد لشکرهای ویژه مذهبی در ارتش مانند لشکر خشم و نعیم برای خدمت سربازان مذهبی بدون حضور زنان و دختران، اکثر مردان جوان حریدی بر اساس فتواهای حاخام‌های خود همچنان به شدت با سربازی مخالفت کرده و حتی سربازان مذهبی با اونیفرم ارتش را هنگام عبور از محله های افراطی مانند محله مشهور صد دروازه نعشعریم در مرکز اورشلیم مورد آزار و ضرب و شتم قرار می دهند. در شهرهای دیگری مانند بنی برک و بیت شمش هر از گاهی پیاده روها تفکیک جنسیتی شده و محله هایشان در روزهای شنبه با موانع فلزی به روی عموم بسته می شود. این رویدادها گواهی است بر افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی حریدی ها. در آستانه انحلال پارلمان پیش از انتخابات همین چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبی و راست افراطیش با شتاب فراوان بودجه های کلان و قوانینی به سود این جریان را به تصویب رساند که مهمترین آن معافیت مردان جوان خریدی از خدمت نظامی بود. گرچه مخالفان این مصوبه را به دیوان عالی کشاندند، اما نفوذ حاخام‌ها از جمله فتوای تند حاخام ارشد اسحاق یوسف مبنی بر پاره کردن احضاریه‌های ارتش برای جامعه حریدی فراتر از احکام قضایی عمل می‌کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب مذهبی ممکن است در انتخابات 3 ماه دیگر تا 29 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایشی چشمگیر. در حال حاضر جامعه حریدی حدود 22% و مذهبیون سنتی 33% از جمعیت را تشکیل می‌دهند و در حالی که از شمار غیر مذهبیون آشکارا کاسته می‌شود، حریدی‌ها روز به روز تقویت می‌شوند. افزایش نفوذ مذهبیون در رسانه‌ها نیز با تصویب طرح وزیر ارتباطات که خود مذهبی است برای نظارت بیشتر بر رسانه‌های دیگر تقویت شده. بسیاری بر این باورند که این گرایش فزاینده هم به مذهب و هم به راستگرایی تند سیاسی واکنشی است به تهدیدات امنیتی سال‌های گذشته پیرامون اسرائیل در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به ویژه پس از حمله غافلگیرانه حماس به مردم اسرائیل. در این دوره عبوری گذرا از کوی و برزنها در بسیاری از شهرها نشان می‌دهد که مذهبیون افزایش یافته و ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری به کنیسه تبدیل شدند. با وجود اینکه ساختار رسمی کشور، فرماندهان ارتش، اکثر وزیران و خود نخست وزیر همچنان غیر مذهبی و سکولار هستند و دیوان عالی بر اساس قوانین مدنی حق لغو تحمیل‌های مذهبی را دارد، اما گسترش روزافزون این تحمیل‌ها و مداخلات خریدی‌ها در روند زندگی سایر مردم باعث شده برخی منتقدین در رسانه‌ها با نگرانی بپرسند که آیا اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جمهوری مذهبی مشابه حریفی مانند حکومت ایران است که اسرائیل خود سالها با آن در نبرد بوده است؟
از فرنوش رام میشنیدیم. عزیزان، شما تنها در همین برنامه در ساعت 14 رادیو فردا شنونده تحلیل‌های تحلیلگران سیاسی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، چندین کارشناس حقوق بشر، گزارشگران مختلف از اقصا نقاط جهان بودید. اما عزیزان، رادیو فردا تنها بازتاب دهنده دیدگاه‌های اونها نیست. صدای شما هم میتونه صدای فردا باشه. پس در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 اجازه بدید که صدای شما به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسه. در مورد تورم چه نظری دارید؟ در مورد احتمال بروز دوباره جنگ چه نظری دارید؟ در مورد هر مسئله دیگری که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما بگید. و حالا بریم و بشنویم در روزگاری که پیام ها در کسری از ثانیه فرستاده و فراموش میشن، دریا هنوز رازدار نامه هایی که حتی پس از مرگ نویسندگانشون هم به مقصد میرسن. در فاصله چند روز سه روایت از آمریکا و بریتانیا بار دیگه افسانه های نامه در بطری رو زنده کرده. بریم و بشنویم در مورد نامه در بطری و در آب دریا از بنیامین صدر.
اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه‌ای دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته ایشان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال، جذابیت بطری های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
از بنیامین سعد می شنیدیم. عزیزان، ترغیب کردم شما را که صدای خودتون رو و دیدگاهاتون رو به گوش میلیون ها شنونده ای ما برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-330 و با پیامگیر رادیو فردا با شماره 2420-2211-22-112 و 113 می تونید تماس بگیرید. خدا نگهدار تک تک شما.